بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمی التنبیه على ان المشار الیه المعقب باوصاف جدیر لاجل تلک الاوصاف بما یذکر بعد اسم الاشارته کقوله تعالی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون فإن الله سبحانه ذکر المتقین و اوصافهم من الایمان بالغیب و اقامت الصلاة و غیرهما ثم اتا بالمسند الیه یعنی اولئک اسم اشارت تنبیها علی ان المشار الیهم جدیرون من اجل تلک الخصال و ان یفوزوا بالهدایت عاجلا و بالفلاح عاجلا. بس در این بود که گاهی مسند الیه اسم اشاره میاد، با اینکه طریق دیگرم در بین بود ولی متکلم اسم اشاره را انتخاب کرده برای غرضی از اغراض. حالا اغراض چیا باشند؟ چند تا شمرد. هفتمی را اینجا ذکر میکند، البته منحصر به اینا هم نیست و بیشتر از اینا هم میتوند باشد. منتها این غرض هفتم جاش اینجاست. در این غرض هفتم چهار مرحله مطرح میشه. مرحله اول این است که مشار الیه در اسم اشاره قبلا آمده، این مرحله اول. مرحله بعدیش این است که چند تا صفت برای اون مشارون الیه ذکر شده، این مرحله دوم. مرحله سوم اسم اشاره میاد به عنوان مسند الیه. مرحله چهارم خبر این اسم اشاره میاد. پس اول مشارون الیه، بعد ذکر اوصافی برای اون مشارون الیه، بعد اسم اشاره، بعد خبر اسم اشاره. در همچه فردی این اسم اشاره آمده بگد به این که چون اون مشارون الیه دارای اون اوصاف قبلی بودند سزاوار خبر من هم هستند. اسم اشاره میگم اون مشارون الیه چون دارای اون اوصاف قبلی بود سزاوار خبر منم هست. این اجمال این غرض هفتمه. حالا در این آیه شریفه، البته بیشتر از یک آیه هست، مشارون الیهم که متقینن ذکر شده، بعد پنج تا صفت برای اون مشارون الیهم ذکر شده، برای متقین ذکر شده، بعد اسم اشاره ها آمده به عنوان مسندون الیه، بعد خبر این اسم اشاره ها. این اسم اشاره ها میگن چون اون متقین دارای اون صفات پنجگانه قبلی هستند سزاوار خبرهای ما هم هستند. تنبیه هفتمی اسم اشاره میاد مسندون الیه برای این که ما را متنبه بسازد بر این که مشارون الیهی که تعقیب شده به اوصافی مشارون لیهی که تعقیب شده به اوصافی یعنی چه؟ مشارون لیهی که پشت سرش چند تا صفت برای او ذکر شده. اون مشارون لیهی که تعقیب شده به اوصافی، اون مشارون لیه سزاوار است، جدیر یعنی سزاوار، سزاوار است به خاطر اون اوصاف. سزاوار به چیه؟ به ما یذکر و بعد اسم الاشاره. به ما یذکر متعلق است به این جدیر، سزاوار به اون چیزیست که اون چیز ذکر می شود بعد از اسم اشاره. بعد از اسم اشاره چه ذکر خواهد شد؟ خبره. مثالش مثل آیه شریفه، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اون کتاب که هیچ شکی در اون نیست، هدایتی است برای متقین. متقینی که الذین، پنج تا صفت برای متقین اینجا میخواد ذکر بشه. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب یک صفت اونهاست. و یقیمون الصلاة، اقامه صلات صفت دوم اونهاست. و من ما رزقناهم ينفقون، انفاق از اون چه که خداوند به اونها روزی کرده است، اینم صفت سوم اونهاست. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک هم صفت چهارم اونهاست. و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت هم یقین دارن، اینم صفت پنجم اونهاست. پنج تا صفت به عنوان دو تا صله، یعنی دو صله اون الذین ها مشتمل پنج تا صفت بود که این پنج تا صفت از اوصاف متقینه. پس اول متقین ذکر شد، بعد این پنج تا صفت برای متقین در اینجا ذکر شد. اولائکه، اولائکه اسم اشاره مبتداست، اولائکه علی هدی من ربهم، همون متقین هستند، همون متقین بر هدایتی اند از پروردگارشان. همچنین اولائکه هم المفلحون، اون متقین هستن که رستگارند. این اولائکه ها میگن اون متقین چون دارای اون پنج تا صفت قبلی بودن، لذا سزاوارن بر هدن للمتقین. خبر اولائکه اول، سزاوارن بر هم المفلحون، خبر اولائکه دوم. چون که خداوند در این آیات ذکر کرده اول متقین رو، بعد از اون اوصاف اونها رو. اوصاف اونها از قبیل ایمان به غیب یک، اقامه صلات دو، و غیر این دو ستای دیگه که شمردیم. سپس آورده خداوند مسند الیه را که اولائکه باشد، اولائکه اول اولائکه دو، آورده مسند الیه را اسم اشاره، تنبیهن بر این که اون مشارون الیهم یعنی متقین سزاوارند به خاطر اون خصلت‌های پنجگانه. سزاوار به چی هستند؟ به خبرهای این اولائکه ها، به این که نائل بشوند به هدایت در دنیا و نائل بشوند به رستگاری در آخرت. عاجل مراد از عاجل از ماده عجله از دنیاست، عاجل با همزه به معنای مدت و مهلت و اینجور چیزاست، یعنی آخرت. خب سزاوارن به این که نائل بشوند این مشارون الیهم به هدایت در دنیا و به رستگاری در آخرت. بالهدایه عاجلن، عاجلن یعنی در دنیا، والفلاح عاجلن، عاجلن یعنی آخره.
این عاجلن ها
بله دیگه. خب تمام شد.
این مابعد مشاره، مابعد اسم اشاره همیشه خبره؟
هر جا اسم اشاره مبتدا قرار بگیرد خبر میخواد دیگه. حالا در این اولائکه مبتدا بود، الله دم من ربهم خبرش. اولائکه دوم مبتدا بود، همم ضمیر فصل باشد دیگه، اون خودش عنوان خاص خودش دارد، المفلحون خبر اولائکه میشه. خب تمام شد.
حاجه هم که مثلا ما یه چیزایی که حمل میکنیم، هم حمل دلالت بر مثلا سزاوار بودن
این جا تا جا فرق میکنه. در همچه جایی میگه برای همچه قرضی با قرینه میاد. خب بله،
همه جا همینجوری،
همه جا حاضر قائمان، اونجا این حرفا نیست. با این شرایط چهار مرحله‌ای که گفتیم، در همچه شرایطی صلاحیت دارد اسم اشاره، اونم با قرینه، برای همچه یک قرضی بیاد. خب تمام شد. بعد میگد و کثیرن ما یشار و الی القریب غیر المشاهد به اشارت البعید تنزیلن للبعد عن الحیان منزلت البعد عن المکان که قوله تعالی ذلک تأویل ما لم تستع علیه صبرا. یه مطلبی در اینجا میخواد تذکر بده. این دیگه حالا کاری ندارد به این که حتما اسم اشاره مبتدا باشه، مبتدا باشد یا غیر مبتدا، اینش فرق نمیکنه. میگه گاهی اوقات متکلم اسم اشاره به کار میاره، اونم اسم اشاره بعید. مشارون الیهون اسم اشاره از مشاهدات نیست، یعنی امر حسی نیست، امر عقلیه. آخه در اسم اشاره میگن بایستی مشارون الیهش از محسوسات بالبصر باشه، یعنی مشاهده باید محسوس، اونم محسوس بالبصر. محسوسات چند قسمه؟ پنج تا دیگه. صدا را میشنوی میگی این صدا، اونجا صدا محسوس به سمع نه بالبصر. یا بویی به مشامت میرسه میگی این بو، اونم محسوس بالبصر نیست. پس اسم اشاره برای محسوس، اونم محسوس بالبصر. گاهی اوقات اسم اشاره را به کار میبرن برای معنایی که امر عقلیه، اصلا از محسوسات نیست، امر عقلیست، امر معنویه، نه امر حسی باشه. تازه هم هست، تازه هم گفته شده، اون را با اسم اشاره بعید بیان میکنه. اینجا چند تا خلاف اصل، دوتا. یکی این که معناس از محسوسات نیست، دوم این که قریب از تازه گفته شده، نه خیلی وقت. این را با اسم اشاره بعید بیان کردن چه می شود؟ دوتا خلاف اصل. اون را با اسم اشاره قریب اگر بیان می کردی یک خلاف اصل، ولی با اسم اشاره بعید بیان کردن دو تا خلاف هسته. اولا معناست و ثانیا تازه گفته شده. از ناحیه معنا خلاف است، تازه گفته شده اسم اشاره بعید بیاری اینم خلاف است، بایستی قریب میاد. حالا چرا متکلم برای این معنای امر عقلی و امر معنوی تازه گفته شده به چه حساب اسم اشاره بعید میارد؟ علت بعید آوردن را میخواد اینجا بیان کند. چرا اسم اشاره آورده اونو دیگه بیان نمیکند. چرا بعید آورده؟ میگه علتش این است که این مشارون الیه چون امر عقلیه، امر حسی نیست، از دید دوره، بعیدون عن العیان، یعنی از دید دوره. اسم اشاره بعید وضع شده برای محسوسی که دوره، اینجا استعمال شده برای معقولی که نزدیک ولی این معقول از دید دوری، یعنی قابل دید نیست. اینجا این اسم اشاره بعیدی که برای دور مکانیه به کار برده شده برای دور دیدی، یعنی دور دیدی تنزیل شده به منزله دور مکانی. و ذالکه ای که برای بعید مکانیست مجازن استعمال شده برای بعید از دید، ولو این که خودش تازه گفته شده. مثل اینکه یک مطلبی رو تازه گفتی میگه و ذالک، یعنی این مطلبی که الان گفته با ذالکه اون رو بیان میکنه. چرا؟ اون مطلب هم عقلیه، قابل دید نیست، دور از دید تنزیل شده به منزله دور مکانی. ذالکه ای که برای دور مکانی مجازن استعمال شده برای دور دیدی. کثیرم ما اشاره می شود به اون مشادون الیهی که قریب است ولی مشاهد نیست. قریب است و مشاهد نیست به این معنا که امر عقلیه، امر معنویه، نه از محسوسات باشد. به اشاره بعید به او اشاره می شود. چرا؟ برای اینکه متکلم در اینجا تنزیل کرده است دور از دید را، دوری از دید را به منزله دوری از مکان. اون وقت اسم اشاره بعیدی که برای دوری مکانیه استعمال شده برای دوری از دید. مثالش مثل آیه شریفه ذالک تعبیر ما لم تست علیه صبرا، قصه حضرت موسی و حضرت خضر. حضرت موسی خداوند دستور داد برد پیش حضرت خضر خلاصه مطالبی یاد بگیره. حضرت موسی هم باشد و به دستور خداوند رفت پیش حضرت خضر رو از او درخواست کرد پیش شاگردی بکنه مثلا. اونم اول قبول نمی کرد. موسا را به شاگردی اول مثل این که قبول نمی کرد، خواهش و تمنا این بر اون بر قبول کرد. منتها گفت این شرط داره، شرطش این است که هر کاری من انجام دادم اعتراض نکنی. با این شرط اگر قبول میکنی حاضرم به تو درس بگم و الا نه. حضرت موسا هم قبول کرد. حضرت خضر هر کاری انجام بدهد موسا دم نزن، اعتراض نکن. خب پا شدن راه افتادن، رفتن سوار شدن به کشتی، رد بشن به اون بر. حالا کشتی وسط دریا، جمعیت هم سواره بر اون وسط دریا تو آب، روی آب حضرت خضر گرفت و کشتی رو سوراخ کرد. موسی دیگر موسی هم یه آدم، حضرت موسی هم آدم شجاعی بود و اینجور نبود، یعنی حرف میزدی به حسابت میرسید، یعنی البته با جا داشته باشه. لذات اون فرعونی را زد کشت، اون یکی خیلی خلاصه از اون بود. حضرت موسی اینجا دیگه اعتراض کرد، این چی کاری بود کردی؟ میخوای همه را غرق بکنی؟ تو آب مردم سواره بر کشتی سوراخ بکنی آب پر میشه، کشتی غرق میشه، خفه میشه مردم، این چی کاریست بود کردیم؟ حضرت خضر فرمود که نگفتم، شرطش این بود ترس نزن. چرا حرف زد؟ موسادید بود داده بایستی عمل کن. گفت ببخشید این دفعه دیگه هم شد. رفتند و رسیدن حاصلش به آخر رو پیاده شدن اونجا بود. می رفتن یه بچه اونجا بازی میکرد، بچه ها از خونه در میان بازی میکنند این حرف، و یه بچه هم اونجا بازی میکرد، داره 5 ساله بود، 3 ساله بود. حضرت خضر گرفت و بچه را کشت، همینجور بدون جهت. و موسی دیگه اینجا نتونست خودش کنترل کنه. این چی کاری بود کردی؟ بچه بیچاره آمده یه خورده تو کچه بازی بکنه بگیری بکشی، اینم شد کار. اینجا از اون اولی و سبانی تر شد. خز گفت که بنابود حرف نزنید، باز اعتراض کردی که گفت این دفعه هم ببخش دیگه چاره نمیدونم گفت باشه حالا این دفعه هم ببخش. از اونجا رفتن رسیدن به یک دهی بودستین کنجا برست نبودن درخواست کردن چیزی از اهل ده به اینا بدن بکنن قضای چیزی نداده برگشتن نزید دیوار اون ده دیواری بود در اون ده میخواست خراب بشه بیفته حضرت موسی خیلی گفت بیا این را درست کنه آمدن دو تا این را درست کردن میزان کردن دو موسی گفت کاش از اینها یک حقی میگرفتی یک دو تا نون مثلا حالا فرضاً یه خورده میخوردیم بی خودی بدون اینکه چیزی از اینها بگیری چیزی خواستیم ندادن حالا دیوارشان خراب بشه پاشیم بی خودی دیوار اینا رو درست کنیم و را بیفتیم اینم شد یعنی کار آخر خیلی گفتی که من و تو با هم نمی سازیم فازا فراقون بینه و بینک سه تا دیگه تمام شد دیگه بعد از این به شاگردی تو را قبول نخواهم کرد بعد حضرت خضر شروع کرد حکمت و اون کارها را بیان کرد حکمت کار اول من این بود که مثلا سلطانی بود کشتی های سالم را میگرفت قصد میکرد اون کشتی مالی چند نفر بودن با اون کشتی مسافر کشی میکردن روزگارشان میگذشت اگر کشتی را سوراخ نکرده بودن اون سلطان میگرفت کشتی قصد میشد رفته بود برای حفظ اون من این کار را کردم کار بدی کردم خیلی دستت درد نکنه این بچه را هم که کشتم به این خاطر این دیوار را هم درست کردم به این خاطر علل اون کارا را یکی یکی بیان کرد و موسا دید نبا همش کار درست حسابی بوده کارهای خداوند دوغن طوریست که بشر در حتی پیامبرها گیر میکردن در کار این چی کاریست میکنی وقتی که حکمتش بیان میشد روشن حالا در اینجا حضرت خضر هم حکمت های اون کار رو بیان کرده بعد از ذکر اون حکمت ها گفت ذالک تعبیر و مالم تست علیه صبر این کارهای من حکمت اون حکمتش اینا بود که تو صبر نکردی و اینجور حالا در اینجا ذالک برمیگرده به اون حکمت هایی که حضرت خضر برای موسی مطرح کرده اونا رو هم تازه گفته ولی اونها امر حسی نبوده اونی که بیان کرده علتش اینه امر عقلیست در واقع امر معنویست تازه گفته شده منتها چون دیدنی نیست که انه مکانن دوره از دید دوره که انه مکانن دوره لذا با کلمه ذالکه بیان شده خب تمام شد الفصل الرابع فی تعریف المسند الیه بالموصولیه مبحث فصل چهارم در معرف آوردن مسند الیه هست به موصولیت او را موصول بیاری اسم موصول یعطا بالمسند الیه اسم موصول اذا تعین طریقا لاحضار معناه کقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امتين انا انبئكم بتعويله فارسلونه خب و که قوله تعالی و که قوله که الَّذِي كَانَ مَعَنَا اَمْسِ سَافَرَ اِذَا لَمْ تَسْتَتِ تَعْرِیفَهُ بِمُعَرِّفٍ آخر میگه یه مرتبه مسند الیه اسم موصول میاد در صورتی که اون اسم موصول متعین باشد به عنوان یک طریقی برای احضار معنای اون مسند الیه یعنی راه دیگری برای بیان معنای اون موصول نیست برای بیان اون مسند الیه نیست الا موصولیت راهی غیر از این نباشد دیگه بایستی موصول بکار ببری، علت دیگر نمیخوادی. وقتی که متعین باشد اون اسم موصول به عنوان یک طریقی برای احضار معناش، های معناهو به اسم موصول هم برمیگرده، میشه برگرده به مسند الیه هم میشه برگرده، چون معنای اسم موصول معنای مسند الیه یک نفرن دیگه. یعنی همون معنای مسند الیه است که با اسم موصول بیان شده. مثالش مثل آیه شریفه و قال الذی نجا منهما، اون دو نفر با حضرت یوسف به زندان افتادند، دیدن حضرت یوسف تعبیر خوب میکنه، تعبیر خواب میکنه، تعبیرهای خوبی. یکی گفت من در خواب دیدم که بالای سرم نون گرفتم، دو پرندگان میاند و از اون نونا میخورند. اون یکی هم گفت انی ارانی عصر و خمر، رو دیدم انگور خوشحال میدم آبش در بیاد برای خمر و اینا. مثلا حضرت یوسف هم تعبیر برد، یعنی خوابهای اونها رو تعبیر کرد. اون اولی فرمود که تو را میکشند و به دار میکشند و پرندگان میان است. مثلا کسی که دار کشیده باشد چشمش هم سال زارک رو در میارن میخورن دیگه، گوشت و آماده بادا بود، وقت خوردن هم هست و میان میخورن. اون دومی هم فرمود تو هم مثلا آزاد میشی و میری خدمت ملک و میمانی و الاخر. بعد حضرت یوسف با اونی که بنابود زنده بماند آزاد بشد، برد پیش سلطان خدمتکار در خدمت او باشد، او یک سفارشی کرد. او گفت که از ما پیش سلطان، پیش ملک بگو با مثلا یک بیگناهی هم اینجا زندان افتاده، بی خود انداخته دو رو زندان، برای چی و این حرف رو بکنی، کاری برای ما بکنی، برام آزاد کنی. یعنی اونم از زندان آزاد شد و یوسف هم به او سفارشی کرده بود به سلطان چیزی بگد و اونم فراموش کرد، رفت اونجا و دیگه مشغول خانه سلطان اونجا و شراب درست کنید بخورید بکوبید برخصید دهل بزنید دیگه. اصلا یوسف موسفی بود، کلن فراموش. و در بعضی از روایات هست، حال این هست که یوسف مثل این که 7 سال تو زندان ماند اونجا، بعضی هم شاید بیشتر باشد، گفته شده که به خاطر اون یک کلمه که یوسف به او متوسل شد سبب شد که از یاد او برد اون، یعنی خدا از یاد او در واقع ببره و حضرت یوسف تو زندان بمانه. تو یوسف نبایستی به او متوسل می شد، با بود و خدا چه معنا دارد به اون بگی که این کار را بکن. لذا این یک کلمه یوسف سبب شد که یوسف 7 سال اقلن مثلا تو زندان بمانه. انبیا، اولیا، مقربین، اینها یک مختصر، حرام هم نباشه ولی یک مختصر مکروهی مثلا انجام بدن خداوند به حسابش میرسه. به خلاف این یکی ها که از صبح تا غروب شراب خورده، دمک زده، 70-80-90 سالش، 3 روز بعدم میخواد بمیره، توبه بکند و اون کار را بکند و واقعا هم توبهش باشه و خدا هم قبول بکنه و نمازاشو بگیرید، حجشو بگیرید و اینم بهشتم ببرد مثلا، اگر همه گناهان را جبران کنه و توبه بکنه و حقوق را ادا بکند خداوند دفعش کنه، کار این باش نداشته باشه. از اول تا آخر عمر همش خوشی، بعد از مرگم اونجوری باشه. ولی اونهایی که اولیا هستند و نه اینجور نیستن، مختصر پاشانه کج بگذارم خداوند به حسابشان میرسه. یک کلمه اینجور گفتی 7 سال تو زندان باید. و این یکی رو یه وقتی مال عرض کردم یا نه، یکی پسرش مرد، بهش گفته شد که میدانی چرا؟ نه، حاصل هر فلان روز یا یک روزی نماز صبحت قضا شد، چون نماز صبحت قضا شد پسرت کشتی. بابا من عمدن قضا نشده بود، خواب ماندم، نه خیر، تو نباید خوابم بمانی. کنی که بایستی خیلی مقید باشد اصلا نمیگذاره خوابم بمانه. شما مثلا یعنی اکثر اینها از روی بی اهتمامی است. شما خسته هستید، رسیدید اونجا و دو ساعت از نصف شب رفته رسیدید خسته و کوفته، نشسته خوابت میبره. ولی گفتن آقا اول صبح، اول صبح 10 میلیارد تومان به تو میگن خان پول بدن، حاضر بودی سر اذان بهت میدن؟ نه نه، اونجا نشسته میخوایی بشینی خوابت میبره، نمیتونی خودت نگه داری، اولا بتونی میستی که بلکه نخوابی، یه ساعت زنگی هم اونجا میگذاری، به رفقام سفارش میکنی، خلاصه میشینی رو صندلی، بلکه یواش یواش بخوابم، کم بخوابم بتونم اول صبح بیدار بشم. تو اگر خیلی مقید باشی نمیگذاری وقت بگذره، نماز صبحت هم همینجوری ساعت میداری با اون سفارش بکنی با اون یکی نمیگذاری. خیلی اوقات اینها درست و انسان خوابش میاد و این حرفا و میگن خواب من بیا تمام شد، ولی انبیا و اولیا و قریب و به اونها اگر این کار را بکنن نخیر، از اونها اینا کلن معفو نیست. حالا در اینجا حضرت یوسف فقط ما را میاد بکن 7 سال تو زندان برای این یک کلم، لذا در اینجا دارد به این که حالا خداوند میگد اونی که نجات پیدا کرده بود اینجور، اون سلطان هم خوابی دید و اون سنبول ها را دید، 7 سنبول اونجوری و اونجوری و گاوهای لاغر و گاوهای چاق، و بعدم گفت که تعبیر این خواب چه باشد و کسی هم نفهمید. و رفیق حضرت یوسف یادش آمد آره یه وقتی که سالهای قبل اون وقتی جوان بودیم مثلا تو زندان بودیم و یک رفیق داشتیم خیلی قشنگ تعبیر میکرد، اون وقت یاد یوسف افتاد، گفت من جواب این سوال شما را میارم، تعبیر این خواب را میارم. لذا میگه و قال الذی نجا منهم، گفت به اون سلطان، اون کسی که از اون دو رفیق یوسف نجات پیدا کرده، گفت و ادکر بعد امتن، متذکر اون قصه شد بعد از مدتی 7 سال مثلا، ادکر همون از چه ماده ادکره؟ از ماده ذکره است، متذکر شد یعنی بیادش آمد بعد از مدتی. چی گفت؟ قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امتن قال انا انبئکم بتأویله، این انا انبئکم بتأویله مفعول اون قاله میشه. حالا خداوند میخواد بیاد اونی که نجات پیدا کرده بود اینجور بود، حالا خداوند میخواد که اونه برای ما معرفی کنه، با چه بیانی بیان کنه؟ اسمش رو ببره، ما اسمش نمیدانستیم، اسمش چه بود نمیدانیم، خدا خودش میدانه ولی ما نمیدانیم. راه دیگری برای بیان اون شخص در اینجا نیست مگر اینکه با طریق موصولیت بیان کنه، الذی نجا منهما و قال الذي نجا منهما و ادکر بعد امتن انا انبئکم بتأویله، شاهد سر این است که این الذي فاعل قال هست و مسند الیه ما موصول آمده، چون راه بیان اون شخص منحصر به موصولیت. و کقول که الذي کان معنا امس سافر اذا لم تستطع تعریفه به معرف آخر، یک کسی دیروز با ما بود اینجا نشسته بود، ما من را نمیشناختیم، همین نشسته بودیم دو نفری تو حجره و یک کسی آمد و اینجا و یه 2 ساعتی نشست و یک چای خورد و پاشو ترد. حالا امروز من بهت میگم اون رفیق دیروزی مسافرت کردم، حالا چه راهی برای بیان او هم ضمیر بیارم؟ فایده نداره، یا بایستی خطاب باشه که معنا نداره، غیبت تکلم باشه معنا نداره، غیبت هم بایستی مرجع قبلا ذکر بشه، اینجا هم فرضی این است که بیانش نیست، اسم اشاره هم نمیتونم بیارم اینجا حاضر نیست. خلاصه راه ها کلن بسته است، فقط با موصولیت. لذا میگم الذی کان معنا امسه، اون مردی که دیروز با ما در این حجره بود سافره، امروز مسافرت کرده، اون شخص من میخوام بیان کنم راهش منحصر به موصولیته. الذي كان معنا امس سافر، الذي مبتدا است، سافر خبرش. اینجور میگی وقتی که نمیتوانی معرفی کنی اون شخص را با یک معرف دیگری، معرف دیگر یعنی طریق دیگری از طرق تعریف ها، راهی برای بیان اون نداری، اینجا بایستی دیگه با مقتولیت بیان کنی، یعنی با مقتولیت میشود، با غیر مقتولیت نه. تمام شد. بعد میگد اما اذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لاغراض اخرى، اما اگر چنانچه نه راه بیان مسند الیه متعدد، یکی از اینها موصولیت. اینجا اگر چنانچه در بین اونها موصولیت رو انتخاب بکنی باید یک نکته باشد به خاطر آن موصولیت رو انتخاب کرده باشی، اما اگر متعین نباشد اون اسم موصول به عنوان طریقی برای بیان معناش، پس در این صورت می باشد اون اسم موصول برای اغراض دیگری. اغراض دیگر که میگد یک غرض یعنی یک علت انحصار بود، غیر از اون یعنی تعین بود. از جمله اون اغراض دیگر است این دهتایی که در اینجا حالا مخاط ذکر بکنه. دهتا غرض منحصر به این دهتا نیست و اینا همش از باب نمونه است. یک، از تشویق. گاهی مسند الیه را اسم موصول میاری برای اینکه مخاطب را تشویق کنی به شنیدن خبر، که مخاطب با شوق علاقه خبر را بشنود، که این سبب بشود که تو دل مخاطب این خبر ماندگار بشد و فراموش نکند، در ذهنش خوب تقرر و استقرار پیدا کند. تشویق مخاطب، تشویقش به چی؟ به خبر این اسم اشاره چیز مسند موصول. نه، موصول به وسیله صله مخاطب را تشویق کند به شنیدن خبر. سله وسیله تشویق. خب و ذالک فی ما اذا کان مضمون الصله حکما غریبا، و این تشویق در موردی است که مضمون صله اون موصول حکم عجیب و غریبی باشد. مثالش مثل قول اون شاعر که مال این شعر مال ابوالعلاء معری است: والذی خارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی. میگه اون چیزی که همه مردم، البریه اسم جمع معرب به لام جنس یعنی تمام مردم، اون چیزی که همه مردم در اون متحیرند، این خارت البریت فیه صله الذی، این همه مردم متحیر بودن، این عجیب و غریبه. انسان میخواد بشنه و بفهمه که این الذی حارت البریت فیه چی چیه. همین که گفت الذی حارت البریت فیه، مخاطب تشویق میشد برای اینکه بفهمد این الذی چی چیه. بعد که شوق پیدا کرد خبر را میگه حیوان مستحدثون من جمادی. حیوان یعنی جاندار، مستحدث یعنی ایجاد شده و به وجود آورده شده و خلق شده. من جماد یعنی جماد مقابل نبات است دیگه، از چیز جامد. جماد یعنی روح نداره خالص و نمو نداره. حالا این حیوانون مستحدثون من جماد چه باشد؟ در معنای در این که مراد از حیوانون مستحدثون من جماد چیه اختلاف. حاشیه در سوقی را نگاه کنید به نظرم میاد که پنج قول در این مراد. نوعاً میگن مراد از حیوانون مستحدثون من جماد انسان پس از مرگ، و این بیت ناظر است به معاد جسمانی، یعنی در واقع مردم در معاد جسمانی متحیرند که چطور می شود انسان ها بعد از این که مرده اند خاک شده اند، پودر شده اند، هر جزشان به جای رفته، دوباره اینها مثل همون حالت قبلی اجزا جمع بشد، همون انسان قبلی زنده بشد، مردم همه در این متحیرند. ولی زا یه وقتی هم اون آیه شریف هم دارد که من یحیل ادام و یرمیم، طرف میره بالای قبر می نشست، اون کنار قبر می نشست، از اون استخوان‌های مرده ها رو از قبر در می آورد، می مالید با انگشتان، پودر می شدن، می ریختن، می گفت من یحیل ادام و یرمیم، چه کسی دیگه می تواند اینها رو زنده کند؟ با اینکه اینها پودر شده اند، یعنی یک چیز باور نکردنی بود. اکثر مردم اگر فکر بکنن به کلشان نمیره که دوباره خدا، البته ماها خب حالا خداوند لطفی کرده مسلمان شده ایم و خداشناس تا این حدی که داریم و آبا و اجداد من مسلمان، ما مسلمان بودند و این حد رسیدیم با آسانی قبول میکنیم، ولی خیلی ها هستن یه خورده فکر کنن، خیلی ها لذا هستن از این در میان، خیلی ها که این حرفا را از کوچیکی نشنیدن، مثل این کمونیست ها و این حرفا کلشان نمیرستن دوباره انسان زنده بشد، یعنی چه باور نمیکنن. و رضا در اینجا هم میگد اون چیزی که همه را متغیر کرده است زنده شدن انسان است بعد از مرگ. حیوان مستحدثون من جمادی. دو، التنبیه علا خطأ المخاطب که قوله تعالی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. میگه گاهی اوقات مسند الیه اسم موصول میاد برای اینکه به مخاطب تفهیم کند که تو در اشتباهی. اینجا مسند الیه موصول میاد، صله ای برای او آورده میشه که مخاطب در صله او اشتباه کرد، مخاطب در صله او اشتباه کرد. وقت متکلم با ذکر اون موصول و این صلهش به مخاطب تفهیم میکند که تو در خطا هستی. گاهی غرض از موصولیت اینه، متنبه ساختن بر خطای مخاطب، یعنی مخاطب را متنبه بسازی بر خطایی که کرده. که قوله تعالی میگد ان الذي تدعون من دون الله، اون کسانی را که غیر از خدا اونها را میخوانید، خدا نیستن اونها، غیر از خدا اونها را میخوانید، میگد در این خواندنتان اونها را اشتباه کرده اید. اونا عباد امثالكم، بندگانی هستن مثل شما، کاری نیستن اونها، همه کار خداوند است، اونی که همه چیز میتونه خداوند میدونه، میتونه انجام بدهد خداوند است، اینا رو برای چی میخوانید؟ اشتباه کرده اید. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اونهایی را که میخوانید غیر از خداوند، اونها بندگانی هستند امثال شما. حالا الذين اسم ان موصول آمده، تدعون من دون الله سلین الذین هست، مخاطبینم در همین تدعون من دون اللهش اشتباه کردن، یعنی غیر خدا را میخوانن در این اشتباه کردن. عبادون امثالکم هم خبر این الذین میشه، خبر مسندون الیه در واقع. حالا اینجا غرض از الذین آوردن، اگر خداوند بینا می فرمود این چهار نفر عبادون امثالکم، از عبارت تخته فهمیده نمی شود، از عبارت از قرینه خارجیه ممکنه بفهمی ها، از عبارت فهمیده نمی شود، ولی وقتی که عبارت اینجور آمده، خود این عبارت دال بر این است که مخاطبین در این خواندنشان در اشتباه هم. ولی این آیه رو هر کس ببینه، الان هم ببیند بدون اینکه قرینه دیگری در بین باشه، خود این آیه را ببیند میفهمد که خداوند میخواد این مخاطبین را تخته بکنه. و که قول شاعر، مثل این که وقت تمام شد، و صلی الله علی محمد و آله. اونو دادی بیشون؟ بله؟
زالان نجف
نجفه؟
زالان نجفه.